ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران و ایتالیا 7 سند همکاری اقتصادی و صنعتی امضا کردند. یک بالگرد جنگی ارتش روسیه در سوریه سقوط کرد. بر اثر یک حمله انتحاری در ترکیه، یک سرباز کشته و 25 تن زخمی شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. ایران و ایتالیا امروز 7 سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی امضا کردند. این اسناد با حضور ماتو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا، و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تهران به امضا رسید. تفاهم‌نامه همکاری در زمینه گاز، گردشگری، راه آهن و قطعات صنایع خودروسازی از جمله این سندها گزارش شدند. نخست وزیر ایتالیا صبح امروز همراه هیئتی 250 نفره برای یک سفر رسمی 2 روزه وارد تهران شد. پیش از اعمال تحریمات گسترده علیه ایران، ایتالیا مهمترین شریک تجاری تهران در اتحادیه اروپا بود. رهبران دو کشور امیدوارند به دنبال لغو تحریم‌ها سطح روابط اقتصادی بهبود یابد. یک بالگرد شکاری تهاجمی روسیه در منطقه هومس در سوریه سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع روسیه با تایید این گزارش اعلام کرد که این بالگرد اوایل بامداد امروز سقوط کرد و هر دو خلبان آن کشته شدند. بنا به همین گزارش، مسکو میگوید هنوز نشانه مبدی بر شلیک موشک یا گلوله به سمت این بالگرد وجود ندارد، اما علت سقوط در دست بررسی است. این سومین مورد گزارش شده از سقوط بالگرد و یا هواپیمای جنگی روسیه در جریان جنگ داخلی سوریه است. ولادیمیر پوتین در اواسط ماه مارس اعلام کرد که مسکو بخش عمده‌ای از نیروهای نظامی خود را از سوریه خارج می‌کند. حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در شهر دیاربکر یک کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، این حمله که شب گذشته در یک منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده، به کشته شدن یک سرباز و 25 تن دیگر منجر شده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه حزب پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، را مسئول این حمله انتحاری دانسته است. مناطق کردنشین از تابستان گذشته دستخوش ناآرامی و درگیری‌های مختلفی میان پلیس و ارتش ترکیه با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان بوده است. هیئت تجاری شرکت بوئینگ در سفری به تهران درباره فروش هواپیماهای خود به ایران گفتگو کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده شرکت بوئینگ در اولین سفر مسئولانش به تهران به مسئولین ایرانی 3 مدل تازه از هواپیماهایش را پیشنهاد داده است. نازآفرین میرزا خلیلی.
یک هیئت از شرکت بوئینگ در سفر به تهران درباره فروش هواپیماهای خود به ایران با مسئولان ایرانی به گفتگو نشست. این شرکت هواپیمایی آمریکایی ماه فوریه اجازه این دیدار و مذاکره را از آمریکا گرفته بود. ایرباس، رقیب اروپایی بوئینگ، ماه ژانویه در پی لغو تحریم‌های اقتصادی ایران و سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه بر سر فروش 118 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، درباره زمان نهایی نتیجه مذاکرات برای خرید هواپیما از بوئینگ گفته است که چگونگی پشتیبانی از هواپیماهای موجود بوئینگ در ایران توسط این شرکت و اجرای تعهدات آنها ارتباط مستقیم با خرید هواپیما از بوئینگ خواهد داشت و قطعاً شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با بررسی شرایط و نحوه رفتار بوئینگ بعد از لغو تحریم‌ها و نیز نیاز کشور به ناوگان جدید تصمیم لازم را خواهند گرفت. شرکت بوئینگ نیز روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات مقدماتی را با مقام‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آغاز کرده تا امکان فروش هواپیماها و خدمات پس از فروش را بررسی کند. یک سخنگوی شرکت بوئینگ گفت که هنوز هیچ قرارداد رسمی در این زمینه با ایران بسته نشده است. مسئولان شرکت بوئینگ سری جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران پیشنهاد دادند. به نوشته وال استریت ژورنال، این اقدام بوئینگ روز دوشنبه مورد انتقاد شدید برخی مقام‌های جمهوری‌خواه آمریکا قرار گرفته است. به گفته این جمهوری‌خواهان، فروش هواپیما و ارائه خدمات پس از فروش موجب تقویت توان نظامی ایران شده و تحریم‌های بین‌المللی را ضعیف‌تر می‌کند. سخنگوی تد کروز، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، نیز روز دوشنبه گفت که نامه‌ای به کابینه اوباما خواهند نوشت تا به طور رسمی مخالفت خود را با فروش بوئینگ به ایران اعلام کنند. شرکت بوئینگ هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده است که هر گونه توافق با ایران در آینده با دولت آمریکا هماهنگ خواهد شد. در حال حاضر 60 فروند بوئینگ در خطوط هوایی ایران پرواز می‌کنند که حدود 32% ناوگان هوایی فعال کشور را شامل می‌شوند. بسیاری از این هواپیماهای مسافربری از دهه 1970 و 1980 میلادی در ناوگان هوایی ایران فعالند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری تاونه شار کننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های اهلی، طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشار کننده حیات وحش مخصوصاً کرده بزرگی دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مجلس شورای اسلامی امروز یارانه 7 میلیون تن یا 3 دهک از کسانی را که پردرآمد ارزیابی شدند از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه‌ها، اشخاصی که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می‌شوند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مخالفت دولت را با مصوبه مجلس ابراز داشته است. این در حالی است که محمد رضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اشاره به اینکه دولت و مجلس در این کمیسیون برای تصویب تبصره 14 توافق کرده بودند، از مخالفت دولت ابراز تعجب کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حذف یارانه نقدی 3 دهک از پردرآمدها در ایران با 125 رأی موافق نمایندگان مجلس رقم خورد. البته 67 نماینده هم رأی مخالف و 4 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. به نوشته ایرنا، حذف یارانه نقدی این 3 دهک در جریان تصمیم گیری نمایندگان مجلس درباره بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل ایران صورت گرفت و بر اساس آن قرار شد که از ابتدای تیر ماه سال جاری پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی به حساب بیاید و جرم محسوب شود. تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران کسانی هستند که از دریافت یارانه محروم خواهند شد. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان، در همین مورد به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
حقوق مزایا ملاک اصلی قرار گرفت. به اصطلاح معروف همونی که در فیش درج میشه به عنوان حقوق مزایا مستمر، نه اینکه مثلا یک ماه اضافه کار داشته باشه یا پاداش داشته باشه، عیدی داشته باشه. ببین اون چی که در رابطه حقوق بگیران مطرحه، مبنا این است که حقوق مزایا مستمر باشد، یعنی در 12 ماه از یک سال یه عددی میگیرد که این عدد ضرب در 12 بشود حدود 35 میلیون تومان. معنیش این است که مثلا 2700 و اندی در ماه حقوق و مزایای مستمر کی باشد؟ سرپرست خانوار. دیگه ما کار نداریم، همسرش، فرزندش، اونا رب نداره. یعنی اونی که الان به نامش پول ریخته میشه اسمش سرپرست خانواره.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به چند نکته اشاره میکند.
یکی از اهداف اساسی حذف این افرادی که یارانه میگیرن اینه که کسری بودجه دولت کاهش پیدا بکنه و همزمان منابع آزاد بشه برای اختصاص به امور عمرانی که از اون طریق اشتغال ایجاد بشه. اما با توجه به این آشفتگی میان ارقام به نظر میرسه این هدف دشواره. ببینید اینکه بیاد بیاریم که مؤسسات، سازمانهایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها میبایست ابتداعا حذف بشن از بودجه، مؤسساتی که کارکردی ندارن در جهت ارزش افزوده و به نوعی میشه گفت که از بودجه استفاده میکنن بدون اینکه بازده مشخصی داشته باشن. اگر قرار است که بودجه بهینه بشه، اگر قرار است که منابع آزاد بشن، به شکل مثبتی به کار گرفته بشن، در این صورت میباید همزمان با حذف کسانی که ضروری نیست که یارانه به اونها داده بشه، اون مؤسسات، سازمانهای رانتی هم حذف بشن. منتها خب در این مورد اقدامی نشده. بنابراین هرچند حذف کسانی که لازم نیست یارانه به اونها داده بشه ممکنه تأثیر اندکی داشته باشه برای تعادل بودجه و کاهش کسر بودجه.
بند الحاقی سوم بخش درآمد دیه تبصره 14 تأکید می‌کند که دریافت یارانه از سوی اشخاصی که استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است. اما پیش از اینکه مجلس رأی به حذف 3 دهک بالای جامعه بدهد، برخی از نمایندگان در مخالفت و موافقت با آن صحبت کردند. از جمله مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، در مخالفت با تبصره 14 گفت که مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه افراد در جامعه را بپذیرد. همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، با توصیف قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان شمشیری دولبه افسود نباید بدون کار به کسی به گفته او پول مفت داد. او ضمن درخواست برای حذف پرداخت یارانه ها گفت که خواهان اجرای بیمه بیکاری است. اما ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، در موافقت با این تبصره گفت باید یارانه 30% افراد جامعه که به گفته او 70% انرژی را مصرف می‌کنند حذف شود. کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل، هم گفت برخی به دنبال رأی‌گیری هستند و می‌خواهند از کسانی حمایت کنند که 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، مجلس با پیشنهاد حذف 3 دهک درآمدی تصور می‌کند که در تیر ماه به مشکلات مالی دولت در پرداخت‌های نقدی پایان می‌دهد. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه در واکنش به مصوبه مجلس گفت
این که بیان میشه که 24 میلیون نفر رو قرار ما حذف بکنیم، صرف نظر از اون استرس و استراب و نگرانی که به آحاد جامعه وارد میشه، مجموعاً 7 میلیون و 56 هزار و 52 نفر هست.
اعتراض نماینده دولت واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز به همراه داشت.
ما در 2 سال گذشته اجازه داده بودیم که دولت اون خانوارهایی که نیازمند نیستن و خودش حذف کنه. خب نتونستم بکنم، نکردم. حالا اینجا میخواستن کمکشون، هر ماه هم شما بار پرداخت یارانه مشکل دارید.
دولت ایران از سال 89 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برابر حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما،
در برنامه صدای شما صدای فردا، سه‌شنبه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
و برای شنیدن و پخش صدا و پیام شما، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.